بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم به روح مطهر امام و شهدای عزیز و به ویژه شهدای اخیر که در شهدای جهان اسلام در واقع در مبارزات مختلف ضد استبدادی و ضد استعماری از یمن تا سوریه و در سراسر جهان اسلام. بحث نوح دی و اون راهپیمایی عظیم و تاریخی که مردم در دفاع از مشروعیت خودشون، در دفاع از حق الناس، یعنی اصل انتخابات، با قطع نظر از نتیجهش، اصل انتخابات و دفاع از قانون و ولایت و قانون اساسی انجام دادن، یه بحث بسیار مهم و پیچیده است و ابعاد مختلفی داره. یک مقطع بسیار مهم تاریخ ایران و تاریخ انقلاب بود. جمعیت در سراسر کشور به هر کس که رأی داده بودند به خیابان‌ها آمدند و نشان دادند که شعور جمعی سیاسی و دینی ملت به حدی بالاست که مسائل رقابتی و انتخاباتی رو از مسائل ملی و مربوط به مشروعیت اساس سیستم کاملا تفکیک میکنن. نوح دی از مقاطعی بود که تومار بسیاری از قانون شکنی ها در هم پیچیده شد. من به همین بعد قانون، چه قانون اساسی چه قانون انتخابات، بعد قانون مداری و مسئله حق الناس که در رابطه با رأی مردم بهش اشاره کردن، چند نکته را عرض میکنم. مسئله نوح دی و ماجراهای سال 88 از ابعاد مختلفی قابل بحثه. من به طور ویژه میخوام به این بحث اشاره کنم چون باز در آستانه انتخابات هم خبرگان هم مجلس هستیم. یک مجلس که خبرگان باشد تعیین تکلیف رهبری و ولی فقیه و رأس نظامه، و یک مجلس که مجلس شورا باشه، شورای اسلامی، تعیین تکلیف قانونگذاری و نظارت بر مجریان در این کشوره. و خود اینم نماد مهمی است از حکومت دینی مردم سالار که از رأس تا ذیل، از فرق سر تا نوک پا، همه مسئولانش با انتخاب مستقیم یا با واسطه مردم تعیین میشن. درسته که به لحاظ شرعی همه فقها ولایت دارن در عصر غیبت، اما فقط اون فقیهی حق اعمال ولایت داره، یعنی حق حاکمیت بالفعل پیدا میکنه در مسائل عمومی و حکومتی که مردم به او راضی و راضی تر باشند. یعنی خبرگان منتخب مردم او را از بین بقیه صالح‌تر ببینند و برگزینند. او وقت حق اعمال حاکمیت پیدا میکنه. از رهبری تا رئیس قوه مجریه که بخش اعظم امکانات و بودجه و مدیریت کشور در اختیار رئیس جمهور هاست، تا مجلس که ریلگذار روند امور کشوره، تا شورای شهر و روستا که شهرداران و فرمانداران و یعنی مسئولان شهر و روستا رو تعیین میکنند. بنابراین در نظام مردم سالار دینی تمام حاکمان از رهبری تا شهرداری همه به رأی ملت انتخاب میشن. و بعضی مقامات هم مثل رئیس قوه قضاییه مثلا که در هیچ جای دنیا با انتخابات برگزیده نمی شود و نباید هم بشه، رئیس دستگاه عدالت با انتخابات اگه بخواد سر کار بیاد در معرض رقابت این جناح و اون جناح و تو این لیست و اون لیست، وقتی که این نمیتونه مأمور اجرای عدالت باشد، چون قاضی باید، دستگاه قضا باید بی‌طرف باشد. در هیچ جای دنیا رئیس قضا رو تو انتخابات تعیین نمیکنن. بنابراین اینجا هم یک مسئله غیر عادی نیست. رئیس قوه مجریه منتخب مستقیم مردم، رئیس قوه مقننه هم منتخب مردم، یعنی مجلس منتخب مردم که بعدم خودشون رئیس خودشون رو تعیین میکنن، رئیس قوه قضاییه هم منتخب مردم، یعنی منصوب رهبری میشه. خب یک سیستمی وقتی از حق الناس در مورد انتخابات و رأی سخن گفته میشه، در همه انتخابات ها معنیش اینه که مردم در چارچوب شریعت اسلامی چون مسلمانان حق دارند حاکمان خودشون را انتخاب کنند، حق تعیین حاکمان، تعیین سرنوشت خودشون رو دارند. این یک حق الهی است، حق خدادادی است، یک حق شرعی و الهی و اسلامی است و مثل هر حق و حقوق دیگری البته متقابل است، یعنی متقابل در قرار میگیره در برابر حقوقی متقابل و هیچ حقی نمیتواند اعمال بشود مگر اینکه در برابر او تکلیفی وضع شده باشد، معلوم و تبیین شده باشه. اگر فقط از یک طرف، از طرف الف به ب حق باشد، از طرف ب نسبت به الف تکلیف نباشد، اون حق بود و نبودش مساوی است. میدونین مثل اینه که بگید مثلا زن در خانواده وظیفه تأمین اقتصادی نداره و حق تأمین شدن دارد، حق نفقه. خب این معنیش اینه که مرد باید احساس تکلیف بکند در این باب. زن میتواند کار اقتصادی بکند، حقوق اقتصادی داره، حق کار اقتصادی داره، اما وظیفه نداره. زن رو نمیشه مجبور کرد که باید بری پول در بیاری، چون این اجازه خداوند نداده. خب حالا این حق زن، این حق نفقه زن، دو تا تکلیف هم در کنارش هست. میخوام ببینیم وقتی میگیم انتخابات حق الناسه یا هر چیز دیگری معنیش چیه. دو تا تکلیف اگر نباشد این حق قابل تحقق نیست و یا حتی عادلانه و منصفانه نیست یا قابل اجرا نیست. یکی تکلیف مرد است نسبت به زن، که وقتی میگن زن حق نفقه داره معنیش اینه که مرد تکلیف در مورد نفقه داره. نمیتونه مرد بگه بله خیلی خب من حق نفقه، یعنی حق تأمین مخارج زن را قبول دارم، ولی وظیفه ای نمیپذیرم، مسئولیت نمیپذیرم. یه وقتی اگه حق را قبول داری، حق زن میشه تکلیف مرد. یعنی معنی نداره که بگه حق او را قبول دارم ولی من تکلیفی ندارم. این یک. اگر طرف مقابل احساس تکلیف نکنه، این حق بود و نبودش مساوی اصلا، قابل تحقق نیست، اجرا نمیشه، تأمین نمیشه. یه تکلیف دومی هم اینجا ایجاد میشه، تکلیف متقابل زن در برابر مرد. یعنی اگر زن این حق رو داره که بدون این که کار اقتصادی بکنه نیازهای اقتصادیش تأمین بشه، یعنی بدون این که تلاش کنه برای پول در آوردن، این حق رو داره که مسکنش رو با شوهرش تأمین کنه، غذاشو، لباسشو، چیشو، چی و چی. خب حالا متقابلا آیا این حق، سوال میشه آیا این حق یک طرفه است؟ یعنی فقط حق زن حق داره و مرد تکلیف، یا نه متقابلا هم زن در برابر مرد، در برابر شوهرش یه تکالیف و مسئولیتی هم او هم پیدا میکنه. این قضیه رو برعکس کنید در مورد مرد و زن، بازم همینطوره. اگر گفتن مرد حق الف رو دارد، اگر زن متقابلا بگه بله تو این حق رو داری ولی متقابلا من همچین وظیفه‌ای در مورد این حق تو ندارم، خب پس این حق مرد، حق الف، بود و نبودش مساوی میشه دیگه. این چه جور حقیه که من دارم ولی تو در برابرش مسئول نیستی؟ این حق به چه دردی میخوره اصلا؟ یعنی چی؟ پس یه تکلیف تو داری در برابر من، یه تکلیفم باز من پیدا میکنم که وقتی یه حقی برگردن تو دارم، متقابلا یه مسئولیتی هم دارم در برابرت. این نکته اول. هر جا صحبت از حق است، هر حقی، حق شخصی، حق عمومی، حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوق جنسی، نمیدونم حقوق حق تعلیم تربیت تا حق انتخاب حاکمان. ما باید حاکمانمون رو خودمون انتخاب کنیم، کسی نباید بر ما تحمیل بشود حتی به نام اسلام. بله، چون ما مسلمانیم و حکومت رو خودمون انتخاب کردیم و یک تعهد ملی کردیم که حکومت و حاکمان در چارچوب اسلام باید حکومت کنن. یعنی عملا حاکمان دو تا شرط باید داشته باشن. اون حق الناس که میگن در مورد مسئله حکومت و انتخابات اینه، حاکمان ما از ولی فقیه رهبر تا شهردار تا اینا باید دو تا شرط داشته باشن. یک، در چارچوب فرمان خداوند و شریعت الهی و قانون اساسی که تجسم حاکمیتی شریعت است امروز، باید در چارچوب اسلام عمل کنن. شرط دو، باید مردم از اینا راضی باشن، یعنی باید ما انتخابشون کنیم. چون خداوند در عصر غیبت که نگفته آقای الف یا نمیدونم به کی این باید مسئول باشد، خانم نمیدونم فلانی باید شهردار باشد، شخص که تعیین نشده، شرایط و ضوابطی تعیین شده و گفتن مردم و منتخبان خبره مردم از بین افراد واجد شرایط بگردن بهترینش و مناسبترینش و شجاعترینش و با عرضترین، مدیرترین، مدبرترین، کسی که تو مسئله حاکمیتی اعلم است به احکام اسلامی و و و او رو پیدا کنن و به نمایندگی از مردم این وکالت رو دارن شرعاً و به نمایندگی از خداوند، از طرف خدا و مردم این وظیفه را از طرف خدا دارند و از طرف مردم که صالح ترین شخصی که به نظرشون میرسه بعد از دقت و تحقیق و مراقبت او رو به عنوان حاکم جامعه، حاکم منتخب انتخاب کنن، به شرطی که او شرایط اسلامی و علمی و عقلی و اخلاقی اینا رو داشته باشه. این میشه مردم سالاری دینی. بعدم وظیفه دارن نظارت بکنن. البته این نظارت بر رهبری یه معنای غلط داره، یک معنای درست. در مورد فقط رهبری هم نیست، در مورد هر مسئولیتیه. نظارت وقتی میگن نظارت بر اینه که آیا شرایط حاکمیت را که اول داشت ما تشخیص دادیم، انتخاب کردیم، آیا همچنان دارد؟ چند سال گذشته آیا هنوز شرایطشو داره؟ آیا هنوز بهترین و مناسبترین شخص است؟ آیا درست وظایفشو میتونه انجام بده به لحاظ علمی و عملی؟ به این معنا حتما نظارت بر حاکم، نظارت بر ولی فقیه هم معنادار است، هم واجب است، هم اصلا وظیفه خبرگان و نمایندگان ملته. اصلا خبرگان فلسفه وجودیشون همین نظارته. کارشون چیه دیگه؟ نظارت میکنن ببینن رهبری که منتخب منتخبان مردم است آیا همچنان شرایط حاکمیت را دارد یا شرایطش از دست داده یا ابهام است. ازش سوال کنن که چرا اینجوری مثلا تصمیم میگیرید اینا. به این معنا بله، اما نظارت بر رهبری به این معنا که بنشینن و در مورد تک تک تصمیمات بگن رهبری باید بده از ما اجازه بگیرد، تک تک از نصب ها و تصمیمات رو دخالت بکنن، این اسمش نظارت بر ارشد که رهبری و رهبر به این مفهوم که صلاحیتشو بدانی نیست. این میدونی مثل چیه؟ مثل که شما مثلا به یک متخصص دیگری، مثلا به پزشک جراح متخصص بر اساس تحقیق رجوع کردی، گفتی آقا من شما را صالح میدانم برای طبابت و معالجه من و برای عمل جراحی، من تا برات نظارتم میکنم. خب بله، نظارت بکن حتما، اما به چه معنا؟ آیا به این معنا که هر نسخه ای که مینویسی برای من باید از من اجازه بگیری، باید جزئیاتشو به من توضیح بدی، تو اتاق عمل هر کاری که میخوای بکنی باید بگه، من بپرسم چرا و بگه. خب این طرف میگه آقا بس جنابالی خودتون رو جراحی بفرمایید، خودت برای خودت نسخه بنویس. این نظارت اصلا معقول نیست، نه در مورد رهبری و ولی فقیه و حاکمیت، در هیچ موردی. مثل که شما سوار هواپیما میشی، خب یک اعتماد عقلایی کردی به اون شرکت هواپیمایی و به خلبانش که این آدم واردیه وارد شدی. خب حالا نشستی تو هواپیما، میخوای نظارت کنی بر خلبان. به چه شکل؟ به این شکل که دقیقه یک بار میری دم کابین خلبان، میگی توضیح بده داری چیکار میکنی الان. باز یک دقیقه بعد، دو دقیقه بعد، چرا گفتی فلان دگمه رو بزنن، چرا گفتی فلان. این اسمش نظارت بر خلبان نیست، این اسمش اختلال در اخلال در خلبانی است، این اسمش هواپیما روبایی است. خلبان اینجا باید بگه آقا ببخشید جناب عالی خلبانی، من بلند میشم خودت بشین، این مساله در اختیارت خودت ببر. همه کار همینطوره. تو مدرسه یک کسی معلمه، نظارت بر معلم یه بحث، نظارت بر معلمی یه بحثه. دقیقه یک بار بگیم که ما ناظریم بر تو، چه درسی رو میخوای شروع کنی، اول کلاس چی میخوای بگی، بعد چی گفتی، چرا گفتی، الان میخوای چی کار کنی. یه اسمش نظارت نیست، یه خود معلمیه دیگه، داری معلمی میکنی، تو بیا به جای من معلمی کن. به این معنا که نظارت بر معلم نمیکنن که. یا یه خانم خانه‌دار، یا یک مردی که میره سر کار صبح تا عصر. اما نظارت به این معنا که ببینن یا آقا صلاحیت معلم بودن رو داند هنوز یا نداره، اختلال عقلی پیدا کرده، مشکل اخلاقی پیدا کرده، حرفای بی ربط میزنه مدام سر کلاس، شاگرداش همه تجدید میشن. این دیگه نشون میده کم کم این فرد صلاحیت. پس ببینید نظارت بر رهبری آیا کار نمایندگان ملت هست، یعنی چون انتخابات خبرگان عرض میکنم. از اون طرف میگیم نظارت مردم بر حاکمیت هم جزء حق الناس است، امر به معروف نهی از منکر دو طرف است، هم حکومت مردم را، هم مردم حکومت را، هم مردم مردم را، هم حکومت حکومت را، در واقع چهار طرفه است. اگه حق الناس، وقت سوال میکنیم که این نظارت و این پرسش و پاسخ و اینها به چه شیوه که اخلال در کار صورت نگیره، هرج و مرج نشه. میگن مردم حق نظارت بر حکومت حاکمان رو دارن، بلکه وظیفه دارن مسئولین رو امر به معروف نهی از منکر کنن و متقابلا اونا اینا رو. خب آیا این معنیش اینه که حکومت که وظیفه و امر به معروف نهی از منکر داره هر روز در خونه همه مردم رو بزنه، بره تو خونه ها بگه ببخشید امروز چند تا معروف کردین، چند تا منکر میخواین بکنین، من بفهمم این اسمش امر به معروف نهی از منکره؟ یا مردم، تک تک مردم تو تک تک ادارات برن سراغ تک تک مسئولین، همه یکی یکی راجع به تک تک کاراش توضیح باید بدی، این اسمش امر به معروف نهی از منکره یا اسمش هرج و مرجه؟ پس ببینید وقتی میگیم مسائلی حق الناس است، حق الناس بودن دو طرف است، هر چه که حق الناس است متقابلا تکلیف الناس هم در برابرش است. یعنی اگر مردم حق انتخاب حاکمان رو دارن، این حق در چارچوب شریعت است، نه خارج از او. یعنی ما نمیتونیم تصمیم بگیریم یه آدم ناصالح رو بکنیم حاکم خودمون. هممونم اگه الان ما که تو این سالونیم هممون اجماعا 100% رأی بدیم که یک شخصی از بیرون بیاد اینجا مسئول اینجا و ما بشه، در حالی که میدونیم یا به ما بگن این آدم مشکل عقلی داره، مشکل اخلاقی هم داره، ما اگه هممونم بهش رأی بدیم او حق مدیریت پیدا میکنه یا نه؟ بله، طبق مردم سالاری دینی نه، ولی طبق لیبرال دموکراسی بله. حالا به عکسش کنیم، یه آدم صالح سالم 100% میاد برای مدیریت، از ما و شما از همه هم شایسته تره، هم تخصص داره، تجربه داره، عقل داره، مدیریت بلد، شجاع هست، همه کاراش هست، ولی ما و شما، اکثر ما این آقا رو نمیشناسیم، یا اطلاعات ما معکوسه، فکر میکنیم این آدم ناشایسته است. خب آیا این شخص صالح حق داره به زور اسلحه برداره بگه که خب من که میدونم خودم صالحم، شماها غلط میکنین که نمیدونین که من صالحم، من با زور اعمال مدیریت میکنم؟ نه، بازم حق نداره. مردم سالاری دینی حق الناس اولا در چارچوب حق الله هست، ریشه حق الناس حق اللهه، یعنی هیچ حق الناسی وجود نداره که خلاف حق الله، خلاف شرع باشه و بگی حق الناس. حق الناس یک گلی است، شاخه است روی یک ساقه، اون ساقه و اون ریشه حق اللهه. تمام حقوق الناس، حق الناس ها، حقوق بشر، حق زن، حق مرد، حقوق کودک، حقوق خریدار، فروشنده، حقوق مسئولین، حقوق مردم، تمام حقوق سیاسی و غیر سیاسی، همه حقوق الناس چی هن؟ در چارچوب شرع هن، چون ریشه شون حق اللهه. پس اگر حق الناس رو جوری تعریف کردی که در برابر حق الله بود، یعنی شرع خدا میگه الف، ناس بگه نخیر نه الف، این مردم سالاری دینی نیست، یا بگی که شرع گفته الف در حقوق اجتماعی، ولی من بدون اینکه ناس رو باشون حرف بزنم، توجیه بشن، متوجه بشن و راضی بشن و قبول کنن و بیعت کنن، بدون این بیعت و رضایت به زور، با زور اسلحه، من این جامعه رو اسلامی میکنم. اولا که امکان نداره، ثانیا امکان داشته باشه فایده نداره، چون اصلا هدف از تشکیل حکومت اجراء چند تا قانون و حکم خشک نیست، هدف تربیت و رشد و هدایت و عدالت در جامعه است، و این اتفاقا بدون مشارکت مردم، بدون رضا الناس، رضا العامه، رضایت مردم، بدون همکاری اونا اصلا امکان نداره. آقا شما تو خونه خودت بچه تو میخوای تربیت کنی، بدون ای که یه نوع مماشات و مدارا و همکاری هم با کنی با خودش، امکان نداره. امکان داره فکر میکنین؟ خیلی کارا بچه انجام میده تو خونه خودمون، مثلا مسئله کوچکترین مسئله تو خانواده، خیلی چیزا هست که کودک ما، نوجوان ما انجام میده، از نظر ما غلط هم هست، بهش هم میگیم، وظیفه‌مون انجام میدیم، متوجه هم هست، به لحاظ ذهنی فهمیده، ولی این کارو داره ادامه میده. کدوم خانواده میتونه بگه من مثلا بچه من بالغ شده، در یک جایی تو مسائل اسلامی مثلا کوتاهی میکنه، توجه نداره، یا تخلفی گاهی کرده میکنه، اینا من مثلا این رو با کتک و توسری و فوش و اینا درستش میکنم؟ تو خیال میکنی درستش میکنی؟ این بیشتر تبدیل میشه به یک موجود خطر. نباید رها کرد که آقا هر کار دلت میخواد بکن بدون سوال و نظارت و اینا، نه با خشونت و توهین و تحقیر و اینا میشه، باید با گاز و ترمز بازی کرد، یعنی هم گفت، نظارت کرد، سوال کرد، فشار آورد، اجمالا محدودیتی اگر در یک حدی، هم باید میدان داد، همکاری کرد، مدارا کرد، فلان. یک سنینی میگذره و تو با تمام تلاش تو بکنی، حالا بعد یا میشه یا نمیشه دیگه، اون شما دیگه مسئول، ما دیگه مسئول نیستیم. من اصلا با این که بعضی افراد رو به خاطر فرزندانشون توبیخ میکنند بدونی که بدونن شرایطش چی بوده، با این موافق نیستم، چون بسا کسانی خانواده‌ای هستن واقعا وظیفه‌شون رو درست انجام دادن، بچه و فرزند یک انسان مستقلیه، نخواسته نمیره، تصمیم دیگری میگیره. عکسش هم هست. جالب، یه روز من سوار تاکسی شده بودم، راننده تاکسی خیلی عزوری گلایه میکنن، این عزیوری گلایه میکرد، میگه آقا من نمیدونم دو تا پسر دارم، بچه های من چرا انقدر خوبن، عزوری شکایت میکرد. بعد گفتم خب حتما خودت خوبی، مادرش خوبه، اینا اینجوری. گفت نه به خدا، من اصلا در تمام عمرم هیچ وقت نه یک آدم مذهبی بودم، نه چیز بودم، سالها اصلا من نماز نمیخوندم، مادرش هم اهل این کارا نبوده، من نمیدونم این بچه های من چرا انقدر متدین و نمازخون و مسجد برو و فلان و اینا. این به نظرم ناراحت بود که یک مشکلیه، میخواست ما این را حلش کنه. گفتم خب دیگه شانس آوردی، مردم همه عزوری مینالند، خیلی ها تو عزوری مینالی. گفت اصلا من نمیدونم چجوری شدن نا اینجوری شدن. خب بله، مسئله یه که آدم وظیفه‌ش رو باید انجام بده، بعد دیگه نتیجهش دست ما نیست. این که امام میگفت ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، ما مأمور به وظیفه‌مون فکر کنیم نه نتیجه. ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم، نتیجه دیگه دست ما نیست، دست خودشه. حالا تو مباحث حکومتی، بحث حق الناس و اینا که پیش میاد، من عرضم اینه، وقتی ما تو خانواده با زور و مطلق نمیتونیم حتی بچه خودمون رو کاملا 100% کنترل کنیم، و اصلا فایده هم نداره، چون تربیت در درونش یه عنصری هست به نام آزادی و انتخاب. بدون آزادی و آگاهی تربیت نمیشه، مخصوصا بچه‌هایی که ذریب هوشیشون، اطلاعات عمومیشون بالاتره، اصلا تو مشت کسی حتی پدر مادرم جا نمیشن. باید فقط کمک کرد، هدایت کرد، حمایت کرد، تصمیم خودشون بگیرن دیگه. جامعه مؤثر، رفقا، محیط، فلان. من میگم وقتی در مورد خانواده و فرزند خودمون ما و شما بدون رضایت و مدارا نمیتونی کاری بکنی، مگه دیکتاتوری را بندازی تو خونه که اونم خطر داره؟ چطور میشود یک کسانی بر کل جامعه حاکم باشند بدون رضایت اون جامعه؟ به خصوص که اون حکومت هدفش فقط اعمال حکومت و قدرت نیست، هدف اون حکومت هدایت و عدالت است. اینجا دیگه اصلا بدون همکاری و مشارکت مردم امکان نداره. نظام امام امت نظامی نیست که امام دستور فقط میده، امت هم اطاعت میکنه فقط. این نیست، این یه بخششه. امام و امت یک پیکرند، یک خانواده، هم خانه اند، هم سنگلند، با عشق و ایمان و اعتماد متقابل، همکاری متقابل صورت میگیره. اینجاست که مردم سالاری دینی اتفاق میفته. این یک نکته، نکته مهمیه بهش توجه بکنید. نظارت هم عرض کردم به چه معنا درست است، به چه معنا غلط است. نظارت برای هر کسی، نظارت معلم بر شاگردانش، نظارت مدرسه بر صلاحیت معلم، به معنی دخالت در تک تک تصمیمات و ایناش نیست، به این معنی که این آقا صلاحیت معلم بودن رو اینجا دارد یا ندارد، این رو باید دائم نظارت کرد. اما نظارت بر معلم به معنای دخالت در کار تعلیم تربیت او، نه. دادگاه، قاضی، آیا ما میتونیم رفتیم دادگاه پرونده ما پیش قاضی، قاضی حکم میکرده، ما میتونیم بگیم که من باید بر قضاوت تو نظارت کنم، من قضاوت تو رو قبول ندارم؟ نمیتونی بگی. قضاوت قاضی رو باید قبول کنی، اما میتوانی از قاضی شکایت کنی. نمیتونی بگی من قضاوت قاضی رو قبول ندارم، اگه این رو بگی اختلال و هرج و مرجه. اما میتونیم بگیم آقا من این قاضی را صالح برای قضاوت نمیدانم، به قضاوتت کار ندارم، به قاضی صلاحیت قضاوتت کار دارم. نمیتونم در قضاوت تو، در این حکمی که دادی، بزنم زیرش بگم من حکم تو رو قبول ندارم. یعنی چه حکم تو رو قبول؟ اگه حکم قاضی رو قبول نکنیم ما، که حتی اگر غلطم باشه یا ما معتقدیم غلط، اگه قبول نکنی که پس اصلا دادگاه و قضاوت و اینا یعنی چی دیگه؟ سنگ رو سنگ بنا نمیشه، این هرج و مرج. پس تو قاضی نه او. اما میتونم برم از قاضی شکایت کنم، بگم آقا این آقا صلاحیت قضاوت رو نداره، این دادگاه صالح نبود. دقت کردید؟ اینه فرقش، نظارت بر قاضی یا نظارت بر قضاوت، اینا با هم یکی نیست. یه نوع نظارت به اختلال و هرج و مرج منجر میشه، فروپاشی سیستمه. یه نوع قضاوت نه، به نظارت صحیح و ارتقاء قضاوت منتهی میشود. بنابراین پس یک نتیجه، کل مسائل حکومت حق الناس است. یکیش انتخاب حاکمانه. ما الان میخوایم نماینده های مجلس انتخاب کنیم، رئیس جمهور بعد انتخاب کنیم، اعضای مجلس خبرگان انتخاب کنیم. مجلس خبرگان هم اگه بخوایم به ذهن نزدیک بشه به لحاظ شرعی، در مورد مجتهد تو امور رساله ها همون صفحه اولش چی می‌نویسن؟ که شما میخوای یا مجتهد باید باشی، یا اگه مجتهد نیستی قدرت احتیاط داری، در یک حدی سواد داری که مجتهد نیستی ولی میتونی احتیاط کنی، یعنی خب بدون اینکه مقلد باشی خودت میتونی رعایت کنی ولی نه اجتهاد، احتیاط. یا اگر اینم نیستی دیگه شما مقلدی، مقلد یعنی شاگرد، ما مقلدیم یعنی شاگردیم، یعنی باید یه استاد داشته باشیم ازش سوال کنیم. مجتهد ما میشه استاد ما. بعد میگه که چجوری استاد رو انتخاب کن، مرجع تقلید تو انتخاب کن. میگه یا باید خودت قدرت تشخیص داشته باشی، کارشناس باشی، مثل همون محتاط که سواد داره ولی عوام نیست اما مجتهد هم نیست، یا باید بری چیکار کنی؟ از دو تا عالم مجتهد شناس عادل سوال کنی که آقا بین این افراد، بین این 7-8 نفری که الان مطرحن، به نظر شما کدومشون اعلمن، عالمترن، صالحترن که من احکام شرعیمو از اونا سوال کنم؟ اونا میگن فلانی. مجلس خبرگان اینگاری داره کار او دوتا عالم رو میکنه، اون دوتا عالم. حالا از مجلس خبرگان میپرسیم، یعنی فقهایی رو انتخاب میکنیم، میگیم آقا به نظر شما بین ده نفر پن نفر افرادی که شایستگی رهبری بر کشور رو دارن ولایت فقیه دارن کدومشون صالح ترن بهترن از جهات مختلف. اینا با هم بحث میکنن مشورت و اینا اکثرشون میگن که فلانی مثلا. خب این همونه دیگه، به لحاظ شرعی همونه، منتها مرجع تقلید در احکام فردی و عبادی و اینا ازش ما اطاعت میکنیم، اما در مسائل حکومتی نمیشه هر کسی از مرجع خودش اطاعت کنه، چون اختلال میشه. یکی میگه مرجع من گفته از چراغ سبز از چراغ قرمز رد شو، اب نداره. مرجع من گفته مالیات لازم نیست بدی، او ایجی که نمیشه، میشه هر جمعه. تو مسائل حکومتی از یک نفر، یک فقیه و از قانون باید حمایت کرد و اطاعت کرد و الا هر جمعه میشه. خب حالا اگر گفتی حکومت حق الناس است که هست، پس معنیش اینه که یک، این حق الناس در چارچوب حق الله باید باشد، خلاف شرع نباشه. نمیتونیم بگیم جامعه اکثرا گفتن دیگه مشروب بخوریم نماز نخونیم، بعد بگه خب دیگه حق الناسه، ناس مردم گفتن. یه اصلا حق الناس نیست، ناس مردم نمیتوانند بر خلاف الله حقی برای خودشون تعیین کنن. بله تو نظام های دموکراسی کفر میشود، الان تو بعضی کشورهای غربی مثلا ازدواج همجنس ها با هم قانونی شده، حجاب غیر قانونی شده، حجاب غیر قانونیه، همجنس بازی، ازدواج همجنس شده قانون. چرا؟ گفتن انتخابات کردیم، نماینده های مردم آمدن تو مجلس، اکثر نماینده ها خودشون هم این کاره هم خودشون رأی دادن به این، این دیگه میشه حق الناس. اما ما شما نمیتونید تو فرهنگ الهی و توحیدی هیچ چیزی رو بر خلاف عدالت، بر خلاف توحید، نمیتونی او رو به امان حق الناس یا هر حق دیگری جز حقوق بشر تعیین کنی، اگر نه کافری دیگه، تو جامعه مسلمان نیستی. وقتی پس میگیم حکومت حق الناسه، دو تا معنا اینجا توجه داشته باشیم، چون آخه در قضایای سال 88 اتفاقی که افتاد این بود که اتفاقا حق الناس زیر پا رفت. آخر رهبری گفت انتخابات حق الناس است تعیین حاکمان، بعد بعضی از آقایون همینو گرفتن هی گفتن، هنوزم میگن، مطابق اون توضیح دیگری که ایشون میده که آقا چند تا حق الناس داریم در انتخابات، یکیش اینه که مسئولین را مردم انتخاب کنن. بله این حتما حق الناس. به شما بگم اگر این انتخابات ها نبود، به نظر بنده جمهوری اسلامی تا حالا سقوط کرده بود با این همه توطئه. این انتخابات ها، این که ملت با همه مشکلات، ملت میدونن خودشون، واقعا هر کی رئیس جمهور شده خودشون آورد، اکثریت هر کی رفته مجلس خود مردم خواستن رفته، ضعیف یا قوی، درست یا غلط، شوراهای شهر روستا رو مردم خودشون میدونن دیگه، میدونن که خودشون رو انتخاب کردن، شهردارا محصول انتخاب خودشونه. بالاخره اینا باعث میشه که علی رغم همه مشکلاتی که تو جامعه بوده و هست و خواهد بود، ملت پشت حکومته. چون میفهمی حکومت ملیه، مشکلات زیاد داریم، فساد متاسفانه هست، هنوز رشوه هست، چی هست در نهادها، اما سیستم فاسد نیست، سیستم دیکتاتوری نیست، رأس سیستم بناش بر اصلاح سیستمه، کل سیستم با انتخاب مردم جلو میره. اینا باعث میشه که مردم پشت سیستم واستن. اگه اینا نبود که مردم نوهده بیرون نمی آمدن حمایت کنن. مردم همه فهمیدن، حالا هر کس به هر کسی رأی داده بود، فهمیدن، گفتن آقا واقعا اون چه که داره اعلام میشه خیانت به آرای مردم نبود. یه عده اولم دچار سوء تفاهم شدن، ولی بعد فهمیدن اینطوری نبود. پس یک بعد حق الناس اینه که مردم باید حاکمان خودشان را انتخاب کنند. هیچ حاکمی بر مردم تحمیل نباید بشود. هیچ نماینده ای، هیچ رئیس جمهوری، هیچ عضو شورای شهر و روستا و شهرداری، حتی رهبر بر مردم نباید تحمیل شود. مردم باید دست در انتخاب داشته باشه. این یک جزء از حق الناس انتخابات. جزء دیگر این حق الناس چیه؟ اینه که افراد صالح باید بیان در معرض انتخاب مردم قرار بگیرن. مردم که تمام نامزدها رو تو همه انتخابات ها که نمیشناسن، نباید هم بشناسن، طبیعیه. جزئی از این حق الناس اینه که حکومت اجازه نده هر کسی با هر وضعیتی بیاد، همه کنار هم وایستن در معرض انتخاب قرار بگیرن، مردم هم که نمیدونن، نمیشناسن جزئیات افراد رو. حکومت نباید اجازه بده افراد رشوه‌خوار، فاسد، افراد که دچار مشکلات اخلاقی هن، مشکلات اعتقادی هن، طرف سابقه جاسوسی داره، نمیدونم چی داره، اینا رو مردم نمیدونن که اینا رو که همه اینا بیان کنار صالح ترین افراد، فاسد ترین افراد همه کنار هم واستن. قیافه هایم که معلوم نمیشه از رو قیافه، از رو شعار هم که معلوم نمیشه، بگن آقا حالا از بین اینا حاکمان خودتون رو انتخاب کنید. این غلطه، اینم خلاف حق الناسه. اینکه این اجازه رو بدیم که افراد فاسد و ناصالح، آدم های بی سواد، آدم بی شخصیت، آدم بی بوته، آدمی که سابقه فساد مالی داره، فساد اخلاقی داره، اجازه بدیم اینا بیان حاکم مردم بشن یا در معرض حاکمیت مردم، در معرض انتخاب قرار بگیرن، در حالی که ملت نمیدونن که اینا کیان، حق هم دارن طبیعیه. این خودش، اینم خیانت به حق الناس. بنابراین مسئله احراد رد صلاحیت و اینا، اینم جزء حق الناسه. نظارت بر انتخابات و شورای نگهبان و اینا، اینم جزء هم حق الناس انتخاباته. منتها بعضی اون اولیشو میگن، دومیشو دیگه نمیگن. البته شورای نگهبان و همه ناظران و اونایی که رد و تایید صلاحیت میکنن، اونایی هم باید مراقب باشن. دخالت دادن مسائل شخصی و باندی و توهمات و این چیزا در رد یا احراز صلاحیت، اینم خلاف حق الناس و خلاف حق الله است. اینم منکره، باید کاملا منصف بی‌طرف. ممکنه من با عقیده کسی، دیدگاه های سیاسی کسی موافق نباشم، ولی او مدعی است در چارچوب اسلام و نظام و قانون اساسی است، جرمی هم مرتکب نشده. به لحاظ تشخیص بعضی جریان های سیاسی و سلائق، من با او اختلاف نظر دارم، من حق ندارم او رو رد صلاحیت کنم. اون دیگه صلاحیت دومی است که مردم باید تشخیص بدن. اما این صلاحیت اول حداقل اینه که این آقا واجد شرایط باشه، یعنی کسی که سیستم رو مثلا اصل ولایت فقیه رو قبول نداره، خب این صلاحیت نداره بیاد بره نماینده بشه، وزیر بشه، رئیس جمهور بشه. نه اینجا، هیچ جای دنیا چنین اجازه نمیدن. جلسه دو سه تا سخنران داره، باید انتخاب کنین بین اینا، یا من باید صحبت کنم یا ایشون. او بچه گناه داره، الان شما مجبورین تو جلسه بشینین، او که مجبور نیست. پس در انتخابات که حق الناس است، نوع دی دفاع از حق الناس بود، دفاع از انتخابات 88 بود، دفاع از اصل انتخابات بود. ولایت فقیه رهبری اگر نبود، انتخابات دیگه برای همیشه توی کشور ریشش زده شده بود. اینو بدونید، چون اگر او انتخابات به نتیجهش من کار ندارم، اگه و انتخابات همینجوری ابطال شده بود که یه عده با قلدری، درگیری خیابانی و اینا بگن زورمون میرسه باطلش کنیم، بعد دیگه به شما بگم دیگه بعد از او هیچ انتخاباتی توی کشور امکان برگزاری نداشت، چون دیگه هر انتخاباتی با هر نتیجه پیش می آمد، بازندگان او انتخابات میگفتن ما قبول نداریم. بعد شما اگه میگفتی قبول نداشته باش، نه همینه که هست، بعد میگفت چطور سال 88 پس کوتاه اومدیم، اگر قبول کنی بگی خیلی خوب این انتخاباتم باطل. بعد سوال میکنیم که کدوم انتخابات پس دیگه غیر باطله؟ اگر رهبری سال 88 محکم پای نتیجه انتخابات 88 نمی ایستاد، نه پای شخص و اشخاص واحد، پای اصل نتیجه انتخابات که حق الناس بود، به شما بگم دیگه جمهوریت و انتخابات توی جمهوری اسلامی ور می افتاد، یعنی برای همیشه مردم دیگه به همه انتخابات ها شک می کردن و می گفتن خب چطور اونجا تقلب شده بود؟ اگر تقلب نشده بود چرا کوتاه آمدین؟ اگر تقلب شده بود که خب پس تقلب دیگه، همه انتخاباتاتون معلوم میشه تقلبه. اگه تقلب نشده بود چرا تسلیم شدید کوتاه آمدید؟ اگه اونجا کوتاه آمدید چرا سر این انتخابات دیگه کوتاه نمیایید؟ دیگه تمام بود. و این رو بدانید که ولایت فقیه جمهوریت رو تو این کشور حفظ کرد، ولایت فقیه مردم سالاری رو تو این کشور تضمین کرد، ولی فقیه پای همه انتخابات نتیجهش هرچی که بوده وایستده. رئیس جمهورایی داشتیم که افکارشون به انقلاب اسلامی، به امام، به رهبری نزدیکتر بود لااقل اون موقع. رئیس جمهوری داشتیم که اون وقتی که انتخاب شدن شعاراشون و حرفاشون از مواضع امام و رهبری و انقلاب دورتر بود، همه هم میدونستن، ولی در هر دو مورد سیستم نظام پای هر دو انتخابات وایستاده و باید وایسته. خب انتخابات 76 خاتمی، دو تا انتخابات پشت سر هم، انتخابات 84 و 88 احمدی نژاد دو تا پشت سر هم، انتخابات 92 روحانی. خب این سه تا رئیس جمهور افکارشون و رفتارشون و روحیاتشون و جهتگیری ها و شعاراشون که مثل هم نبوده. بعضی از اینا بعضی وقتا شعاراشون به شعارهای امام انقلاب رهبری نزدیکتر بوده، بعضیش دورتر بوده، یا رفتارش همشون، ولی فرق نکرد. تعداد رأی هر چقدر بود، جهتگیری یا هر چی که بود، هر چی که ملت رأی دادن، اکثریت رأی دادن، نظام رهبری پاش وایستاد و گفت حمایت میکنیم در چارچوب قانون و حمایت هم کرد. بنابراین امام که اوائل میگفت اینایی که میگن ولایت فقیه دیکتاتوریست، امام گفت شما نمیفهمید یا خودتون رو به اون را میزنید، ولایت فقیه ضد دیکتاتوریست. اگر ولایت فقیه نباشد دیکتاتوری بر کشور حاکم میشود یا هرج و مرج. ما داشتیم رئیس جمهورهایی که دو دورشون تمام شد میخواستند خلاف قانون اساسی بگن ما دام العمر، استثناء بزنن، باز رهبری نگذاشت. ما رئیس جمهورهایی داشتیم، حداقل دو مورد از رئیس جمهورها اینجوری کردن که چون تو انتخاباتهای بعدی میخواستن حزب و جریان خودشونو بیارن سر کارا تو مجلس و اینور اونور، و مثلا بعضی از اینا رد صلاحیت شده بودن، اینا رسما به رهبری گفته بودن، خصوصی گفته بودن ما انتخاباتو برگزار نمیکنیم چون دولت باید برگزار کنه. گفتن اگه اینجوری بشه ما برگزار نمیکنیم. رهبری گفته بود شما اگه این کارو بکنید تخلف کردید، خلاف قانون اساسی و شرع و اسلام و حق الناس عمل کردید، این یک. دو، نکنیدم من این انتخابات رو به هر طوری باشه برگزار میکنم، طبق قانون باید سر سال انتخابات برگزار بشه، برگزار من میکنم، شما نکنید میگم نهادهای دیگه انجام بده. بنابراین اتفاقا اون نهادی که پشت انتخابات و جمهوریت و رأی ملت ایستاد از اول انقلاب تا الان، از زمان خود امام تا الان، مسئله ولایت فقیه بود. آقا در جنگ، در بدترین شرایط، اونا که اغلب شماها بودید دیگه یادتونه، حالا اونا که جوانترن نبودن، شما یادتونه حتی اون وقتایی که تهران و 7-8 شهر ما زیر موشک بود، انتخابات رو سر وقت برگزار کرد. امام گفت سر وقت باید برگزار کن، در بدترین شرایط انتخابات باید برگزار بشه، این میشه مردم سالاری دینی، حق الناس. متأ چه انتخاباتی؟ انتخابات در چارچوب شریعت، در چارچوب قانون اساسی، در چارچوب اسلام، با رعایت ضوابط. هم انتخاب مردم، حق انتخاب مردم حق الناس است، هم صلاحیت افرادی که در معرض انتخاب قرار میگیرن حق الناس است، هم بیطرفی و انصاف شورای نگهبان و ناظران در احراز یا رد صلاحیت ها، اونم حق الناس است. و همه این حق الناس ها حق الله است، حق الناس شاخه‌ای روئیده بر ریشه حق الله است. هم ناظران انتخابات اگر در هر کدوم از این سه بخش حقوق مردم کوتاهی بکنن، سستی بکنن، موجب زمانه، ضامنن شرعن، در دنیا و آخرت باید جواب بدن. هم صاحبان حقوق، صاحبان رأی، مردم در دنیا میتوانند اونها رو بازخواست و محاکمه کنند، هم کار خلاف شرعی کردن که خداوند در آخرت اونها رو محاکمه و مجازات خواهد کرد. منتها حق الناس که میگیم به همه ابعادش توجه کنیم. و عرض کردیم در نظام حق الناس این حرف رو ما قبول داریم که گفتند بعضیا که میشه از قاضی شکایت کنی، اما نمیتونه بگی من قضاوت رو قبول ندارم. این روشن بشه، یکیش میشه اختلال، یکیش میشه نظارت و حق الناس. ولایت فقیه و حکومت در واقع قاضی القضاته، قضاوت میکنه در همه موارد اختلاف، اختلاف بین زن و شوهر در خانواده، اختلاف بین احزاب و مسئولین و مردم و نهادها با هم در مسائل سیاسی حکومتی. در حل اختلافات به قاضی رجوع میکنی، قاضی بر اساس یا قانون شرع یا قوانین عرفی که با شرع مخالف نیست، قوانین موضوعی که در چارچوب قانون شرع تشریع شده، گذاشته شده، مقننین قانون گذاشتن، اگر قانون مصرح یا حکم شرعی نیست، قضاوت میکنه، ولی حق نداره قاضی قضاوت رو تعطیل کنه. اگر یه جایی رسید که تکلیفش به لحاظ قانونی مشخص نیست، قانونا استنباط حق اوست. حتی اگر شما احتمال تخلف بدی یا حتی اگر واقعا تخلف کرده باشه ولی نه عمدن، اشتباه کرده. اصلا مسئولیت و مدیریت معنیش همینه. بعضیا میگن که آقا فلان مدیر طبق تشخیص خودش حرف زد. خب اصلا مدیریت معنیش همینه. من از شما سوال میکنم کی میتونه خلاف تشخیص خودش تشخیص بده؟ وقتی میگن شما مسئول اینجا هستی، طبق قانون این وظایفته، این اختیاراتته. خب حالا در چارچوب قانون چگونه شما اون وظایفتو انجام بدی؟ چطور اختیاراتتو اعمال کنی؟ بر اساس تشخیص کی؟ خب بر اساس تشخیص خودت دیگه. وقتی تو مسئولی یعنی تشخیص تو، منتها تو باید پاسخگو هم باشی، ولی تشخیص توه. بنابراین اینکه آقا فلانیا بی‌طرف نیستن، طبق تشخیص خودشون عمل میکنن، خب معلومه طبق تشخیص خودش، تو هم داری طبق تشخیص خودت حرف میزنی. افسر راهنمایی سر چهارراه، این بی‌طرف نیست، به اونا گفت وایستن، به اونا گفت برن. آقا جون اجراء قانون وظیفه اوست، بهش میگن این حدودت، این وظایفت، این اختیاراتت. اگر ترافیک عادی است، چراغ قرمز باید بیسته، چراغ سبز باید بره، تخلف نباید بکنه. تو شرایط عادی اگر گفتی چراغ سبز وایسته، چراغ قرمز بره، مجرمی، صلاحیت پاسبان بودن رو دیگه نداری. اما اگر گره ترافیک کور شد، چراغ هی قرمز و سبز میشه، ترافیک با حل نمیشه مشکلش. اینجا میگه به چراغ نگاه نکنین، به من نگاه کنین. تو چراغت قرمزه، بیا برو. تو که سبزی فعلا باشه، وایستا، موقتا این کارو میکنی تا مشکل حل شه، دوباره روان شه. خب اینجا معلومه که اینم قانونیه، این دیکتاتوری نیست، قانون شکنی نیست، این یه اختیار قانونی است که در مواردی که قانون عادی ساکت است یا مشکل رو حل نمیکنه، تو موقتا تشخیص تو قانون است. این ولایت مطلقه فقیه که میگن اینه، این مال فقیه نیست فقط. پلیس سر چهارراه هم ولایت مطلقه داره در شرایط خاص. تو خانواده هم پدر و مادر و اینا ولایت مطلقه به این معنا دارن. حکومت‌های سکولار هم ولایت مطلقه دارن. اصلا ولایت مطلقه یک چیز اغلاییه، بدون اون نمیشه اعمال ولایت و حکومت کرد تو همه شرایط. یک شرایط شرایط خاص بحرانی است. اگر کسی بگه که آقا قانونگذار رفته، من کسی رو رأی دادم رفته تو مجلس یا رفته رئیس جمهور شده، حالا داره طبق تشخیص خودش داره عمل میکنه، این درسته یا غلطه؟ یا رهبر، خبرگان رو تعیین کردیم، یک کسی رو رهبر کردن، داره طبق تشخیص خودش بحث میکنه. سوال، طبق تشخیص خودش یعنی چی؟ یه بار میگی طبق میل خودش، یعنی هر کار دلش میخواد داره میکنه، خلاف قانون، خلاف شرع، این خلاف حق الناس، نقض حق الناس. اما یه وقتی میگی طبق تشخیص خودش، فهم خودش، اولویت بندی خودش داره عمل میکنه، این حق اوست. اصلا شما رأی دادی او بره اونجا همین کارو بکنه. کسی که یه جایی مسئوله، اگر طبق هوس خودش، منافع خودش یه حرفی رو زد، تصمیم گرفت، این خلاف شرع، خلاف حق الله، خلاف حق الناس. شورای نگهبان مثلا در تشخیص صلاحیت‌ها اگه این کارو بکنه، رئیس جمهور در اعمال اختیارات قوه مجریه اگه این کارا رو بکنه، حتی رهبر اگر در اعمال رهبری دنبال منافع خودش یا تمایلات خودش، سلیقه های شخصی و اینا باشه، اینا همه خلافه. اما اگر گفتی داره طبق تشخیص خودش عمل میکنه، رهبری معلومه که باید طبق تشخیص خودش عمل کنه، اگه خلاف تشخیصش عمل کنه عادل نیست، باید طبق تشخیصش عمل کنه. شورای نگهبان طبق تشخیص خودش تشخیص داده آقا این قانون اینجوری رعایت میشه، خب بله باید طبق تشخیص بشه. اصلا مفهوم مسئولیت مدیریت همینه، عمل طبق تشخیصه. پس اینم یک مسئله است، اینو دقت بکنیم. ما باید انواع تکنیک های قانونی اجرایی رو داشته باشیم که چگونه حقوق، حقوق شرعی، حتی بعضی از حقوق اخلاقی، نه همشون، تبدیل بشن به قانون. چون اخلاق، همه اخلاقیات قانون شدنی نیستن. مثلا میگه یا قانون نوشتیم دیگه هیچ کس حسادت نباید بکنه، هر کی حسادت کنه مثلا 5 ضربه شلاق میخوره، این نمیشه اخلاق رو، اینجور اخلاقیات رو با قانون نمیشه حل کرد. اما یا بخشی از قوانین اخلاقی عمومی رو چرا میشه قانون کرد توی حوزه اجتماعی یا حتی فردی؟ خیلی دقت میخواد. اون به مقوله تربیت و ارتباط تربیت با قانون و حدود و تعذیرات و اینها مربوط میشه، چون اصلا حد و تعذیر مجازات های شرعی یک هدفش فصل خصومات و حل دعواها و اختلافاته، یک هدفش نظم اجتماعی است، یک هدفش هم تربیت اجتماعه. ما در این حال باید تلاش کنیم با قانون نویسی، با نظر، با تعلیم تربیت، فرهنگ سازی، نظارت، اینا تا میتوانیم این حق الناس رو با تعریف اسلامیش، نه با تعریف حقوق بشر لیبرال لایک بیدینی، در جامعه و در حکومت نهادینه کنیم، قانونی کنیم. یکیش حق الناس در انتخاباته، همه به وظایف قانونیشون طبق تشخیص البته عمل کنن و به حقوق هم تجاوز نکنن، بعدم نتیجه هرچی که شد همه تسلیم باشن، با گردن کلفتی نمیشه. یا اینکه در زبان بگید رأی ملت حق الناس است، اما در عمل مثل سال 88 یا سالهای دیگه بزنیم زیرش. حالا جالب این جریانایی که همین حرفا رو میزنن، میگن قانون حق الناس باید قانون بشه، خداشون تقریبا در تمام انتخابات ها چون معمولا رأی نیاوردن میگن تقلب شده. منتها حالا سال 88 دیگه ریختن گفتن بریزین تو خیابون و درگیریش کردن، ولی تو تمام انتخابات ها اینا همیشه همین حرفا رو، اون اشخاص خاص نمیگم، این تیپ فکر همین حرفا رو زدن. همین انتخابات هم یادتون باشه باز میگن. اصلا ما که مجری های انتخابات هامون تو هر دوره یک جریان بوده. بهترین دلیل برای که تقلب نمیشه اینه که در دولت، در انتخاباتی که دولت خاتمی برگزار کرده احمدی نژاد رای آورده، در انتخاباتی که دولت احمدی نژاد برگزار کرده روحانی رای آورده. و چطور میتونه اینا تقلب باشه؟ یعنی افراد مخالفین خودشون رو تقلب میکنن به نفع کسایی که با هم اختلاف دارن، رقابت دارن؟ اصلا امکان نداره همچیزی. هیچ صندوق انتخاباتی تو ایران نیست که افراد مختلف با افکار مختلف پای او صندوق نباشن. اصلا اگه بخواید سازماندهی شده ترین تقلب رو در سطح کلان انجام بدی در انتخابات ایران محاله. بله حالا تخلفای جزئی و تقلبای فردی همیشه همه جا بوده و هست، اما تقلب ملی که نمیشه باشه. که اون چی که عرض کردم در واقع اجمالا پاسخی بود و تذکری بود در باب این که مسئله حق الناس، انتخابات و رأی، و این که نوح دی قیام ملی بود، یک جنبش مردم بود برای دفاع از حق الناس انتخابات، منتها انتخابات در چارچوب نظام اسلامی. نتیجهش هر چه بود بود، اما اصلشو نباید زیرش زد. هیچ کشوری در دنیا کسانی رو که انتخابات رو و نتیجهشو قبول نمی کنن، اینا رو نمیگن دوباره شما بیاید حالا خودتون بشید انتخاب بشید، خودتون بیاید بشید مسئول اجرای همون قانونی که قبولش ندارید. البته بعضیا با نتیجه انتخابات مخالف بودن، او عیبی نداره. بعضیا اعتراض داشتن حتی به شورای نگهبان، به وزارت کشور، اونم عیبی نداره. حتی اونایی که گاهی تو خیابونا اومدن آرام مسالمت آمیز اعتراض کردن، چون اون کسی که میخواستن رأی نیاورده بود اعتراض داشتن، او هم عیبی نداره. اما از لحظه ای که کار به خشونت و قانون شکنی و آتش زدن مسجد و ماشین و آدم کشتن و اینا رسید و رهبریم صریح میاد میگه اعتراضات در شیوه قانونی ادامه پیدا کنه نه غیر قانونی، بازم آمدن، اونا دیگه باید تکلیفشون روشن میکردن و بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.